بترس جوون اینجا ایرانه، میدونم هم که تو نیست دین بارت، ببین چی باعثه رنجت میشه، اینجا زندگی کردن رسمش اینه، رسم پیشرفت مخبری و زیراف زنی، اگه ناراحتی باس بگم ایران همینه، و به هر کی خوبی کنی خنجر از پشت میزنه و فکر میکنه مثلا بود، اینجا واسه پول از هم سر میبرن، حس میکنم دارم درکی کلن که مرگ شده اینجا آرزوی همه، ملت تفریحشون بازی با روی همه، و دروغ با حقیقت فرقی نداره، مگه میشه افکار ما ها منفی نباشه، اینجا قد هر کی نصفش زیر زمینه، بگو کیه که از اینجا کینه نگیره، اون مهندس که بعد درس دغدغه داره که چند سال پی کار معطل، آره بله اینجا زندگی ته سوختنه، اینقدر افسرده ای که شب روز نشه، اگه زحمت کش باشی بی کفنی، جوونیت میره و خودت بی خبری، یکی آخرت رو چسبید یکی دنیا رو، یکی هم توی خواب میبینه رویاشو، و این مایی جوونای زود پیر شده، خوشی نیست حاجی دنیا زود گیر شده.
دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری امیر شاه‌میرزایی.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 13:03 و تلفن‌های تماس با رادیو پیام 031-54-00-38 و 031-54-00-39. اگر که خونه ای دارید که میتونید اجاره بدید، چه یک اتاقه، دو اتاقه، سه اتاقه، دوستانی هستند که به شدت و به فوریت دنبال خونه میگردن، میتونید که با شماره‌های رادیو که اعلام کردم تماس بگیرید و ما معرفی بکنیم که دوستان بیان و ببینن، و امیدواریم که در این سرما کسی بی خانه نباشه. خب بخش دوم برنامه امروز رو آغاز میکنیم، همونطوری که از آرم برنامهش پیدا بود و حالا آرمش هم درست میشه، یواش یواش امیر داره زحمت میکشه روش که یک آرم بهتری با کیفیت بهتری آماده کنه و برای شما پخش بکنه، مربوط هست به دنیای پناهجویان. و کنار من در استودیو همکنون روبروی من امیر شاه‌میرزایی نشسته و کوتاه خبرهای پناهجویی رو برای شما میگه.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان خوب رادیو پیام گوتنبرگ، من امیر شاه‌میرزایی هستم از استودیوی رادیو پیام. شروع میکنیم این هفته را، البته دیگه من کم کم از این برنامه بگم وقتم کم شده و قراره که در هفته های آینده بیام و به نوعی دیگه یه برنامه دیگه اجرا بکنم با همون محتوای گذشته. یه چند تا نکته است فقط بعد بگم سری بریم سراغ بحث وکیل. اینکه ایرانی هایی که اینجا هستن میرن و مشاوره دارن پیش وکیل، وکیل بهشون میگه فلان مدرک و فلان مدرک رو تو نیاز داری برای اینکه نشون بدی به اداره مهاجرت. خب این پناهجویان احتیاج پیدا میکنن به اینکه اون مدارک رو پست بکنن از ایران براشون به سوئد. در نظر داشته باشن که DHL وقتی که میخوان DHL انجام بدن، حتما آدرسی که میخوان بدن، اون آدرسی که میدن وقتی که نامه اومد توی سوئد، یه اسمس برای شما میاد که میگه که میخوای بیای تحویل بگیری یا بیاریم در خونت. اگر پناهجو هستیم به هیچ عنوان اسمس ندین که ما خودمون گزینه یک به فرض مثال هست که مثلا میگن جواب بدین یک میاین بگیرین، یا دو بیاریم در خونه، یک نزنین که مثلا میاین بگیرین، چون با کارت المان کورت اون بسته را تحویلشون نمیدن و بعد از دو هفته نام برگشت میخوره به آدرس فرستنده. اگر که خواستن حتما یه آدرسی بدن در خونه و بگن که بیارن. حالا اون شخص پاسپورت داشته باید، یا پاسپورت داشته باشه، یا یکی اگه در خونه باشه، بعضا کارت شناسایی هم نمیبینن ولی بعض اوقات هم میبینن و اینجوری میتونن نامشون رو بگن. به هیچ عنوان نگن که میریم و خودمون میایم میگیریم به فرض مثال از ویلیز. این از این. بریم مصاحبه وکیل داریم، گوش کنیم و برگرد.
آره، من کوتاه فقط بگم برنامه امیر شاه میرزایی که در واقع تو بخش پناهجویان هست روزای سه شنبه برای شما فقط اخبار مربوط به پناهجوها رو خواهد گفت و من بعد از همین هفته روزهای جمعه هم کنار امیر شاه میرزایی خواهیم بود و اخباری که در واقع مخلوط شده بود با اخبار پناهجویان روزهای سه شنبه رو اونا رو تفکیک کردیم و کوتاه با شما در ارتباط با آمار و ارقام و اینی که چند نفر وارد سوئد شدن، چند نفر اقامت گرفتن، چند نفر چی شدن، بازار کار چطوریه و اینها رو و اخبار در واقع مربوط به سوئد رو کامل برای شما روزهای جمعه به مدت 15 دقیقه اجرا خواهد کرد و تلاش خودش رو هم میکنه که استرس رو از خودش برداره، کم کم یواشتر صحبت بکنه در رادیو که عجله، من نمیدونم چرا امیر اصولا عجله داره برای همه چی. به هر حال گفتگو کردم با آقای حمید اصلی دیروز بعد از ظهر که توجه شما رو به شنیدن این گفتگو جلب میکنم. نکات بسیار جالب و آموزنده ای رو در ارتباط با پناهجویان اشاره کردن. خواهش میکنم اگر که پناهجو در اطرافتون دارید توصیه کنید که این برنامه رو، چه خودش رو چه آرشیوش رو، حتما بشنوید. خب سه‌شنبه دیگر آمده است و در خدمت جناب آقای اصلی هستیم، وکیل اداره مهاجرت ساکن استکهلم، و خیلی خوشحالیم که این افتخار نصیب ما میشه هر هفته که با ایشون گفتگوی تلفنی داشته باشیم و از معلوماتشون استفاده بکنیم تا سعی کنیم دوستان پناهجومون وقتی که میخوان برن پرونده ای رو جلو ببرن در اداره مهاجرت با مشکلاتی برخورد نکنن. جناب آقای اصلی سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدید به رادیو پیام.
سلام، خیلی ممنون که یه فرصت جدید شده که همراه با شما و دوستان عزیز باشم.
خواهش میکنم، ما خیلی خوشحالیم که شما را همراه خودمون داریم. جناب آقای اصلی، برای اینکه من میدونم که خیلی شما هم سرتون شلوغه، اذیتتون نمیخوایم بکنیم خیلی، فقط کوتاه عرض بکنم که ما داستانمون رو به اونجا رسید که فرد پناهجو خودش رو معرفی کرد و قبل از اینکه خودش رو میخواست معرفی بکنه سعی کرد که مشورت بگیره با وکیل، با افرادی که حاذق هستن در زمینه اداره مهاجرت در مورد پروندهش، که احیانا اون اینترویو و یا مصاحبه اولیه که براش انجام میشه بعدن به ضررش استفاده نشه ازش تا بتونه پروندهش رو درست جلو ببره. حالا درست عرض میکنم حضور شما تا همینجا رسیدیم؟
بله.
دیگه
بله.
حالا سوالی که پیش میاد، این اینترویو اولی شامل چه سوالاتی هست و بعد از اینکه این اینترویو انجام شد پناهجو تا زمانی که به اون مصاحبه اصلی میرسه چه کار باید بکنه؟
درسته. خب ببینید، چیزی که خیلی مهمه اینجا که دربارش هم صحبت کردیم دفعه پیش و دوست دارم یک بار دیگه خیلی کوتاه بهش اشاره کنم، اینه که به نظر من خیلی مهمه که دوست پناهجومون از وکیل خودش درباره قوانین مهاجرت سوئد سوال بپرسه و بپرسه که اصلا پناهنده و پناهندگی توی سوئد یعنی چی؟ از نظر قوانین سوئد چه شخصی پناهنده است؟ به سوئدی بگم چه رتیگت هایی و چه خیلیگت هایی داره و دولت سوئد ازش چه انتظاری داره؟ از وکیل خودش بپرسه الان که داریم میریم اونجا اینترویو میکنیم، میخوان اینترویو بکنم منو، من زندگیمو میخوام توضیح بدم، مشکلاتی که برام افتاده رو توضیح بدم. روی این ورقه‌ای که برای من فرستادن نوشته بین 2 ساعت حالا 3 ساعت وقت اینترویو هست. خب من چطور بتونم تمام این مشکلاتی که برام اتفاق افتاده که طبیعتاً فقط از اسمش مهاجرت از اسمش پناهندگی میشنویم که خب مشکلات بزرگی هستن. چطور من اینو بخوام خلاصش کنم و توی یک ساعت و نیم دو ساعت بتونم توضیح بدم؟ بیرون شنیدم یکی بهم میگه تون همه چی رو بگو، یکی میگه نه اصلا نباید زیاد حرف بزنی، باید فقط جوابو خیلی کوتاه بدی. این دوست عزیز باید اینو از اینها رو از وکیل خودش بپرسه، که اگه من اونجا وکیل این دوست عزیزمون باشم بهش توضیح میدم که اونجایی که باید درباره اونجایی که میخوای نشون بدی جونت در خطره و چه اتفاقهایی توی کشور خودت افتاده، اونجا شما وظیفه داری تمام اتفاقها و دلایل و همه مشکلاتی که بوده رو به طور واضح توضیح بدی. اینو باید انجام بدی، اونجا نباید کوتاه حرف بزنی، اونجا باید خطر و اتفاقاتی که افتاده رو خیلی خوب ارائه بدی و نشون بدی به اداره مهاجرت که در چهارچوب قوانین پناهندگی کیس شما قرار داره و این کشوری که بهش پناه آوردی موظفه که به شما پناه بده. اونجایی که از شما سوال میپرسن و یک سوالی ازتون میپرسن، اونجا میتونی به جای اینکه یک عالم از قبل از اون سوال و بعد از اون سوال صحبت کنی، همون چیزی که این مأمور اداره مهاجرت میخواد رو کوتاه جوابش رو برسونی که بتونه بره به سوال بعدی.
اینها همه در مرحله اول هست دیگه، هنوز اون مصاحبه اصلیه نرسیده.
البته شاید من یکم سریعتر رفتم، الان دارم درباره مصاحبه صحبت میکنم. شاید شما دوست داشتید درباره رجیستر شدن پناهجو صحبت کنم.
بله، ما رجیستر شدن رو دفعه گذشته تا رسیدیم به مرحله‌ای که رجیستر شدن، میخوایم ببینیم که اون موقعی که اون چه سوالاتی موقعی رجیستر شدن میشه ازشون، همونهایی که توضیح دادید و فرمودید که حالا که رجیستر میخواین برین خودتون رو بکنین، قبلش باید برین یه سری مشورت ها رو انجام بدین که بتونین در واقع از خودتون بعدن در اینترویو اصلی دفاع بکنید. اون سوالات چی هست و بعد از زمانی که رجیستر میشن تا زمانی که اینترویو صورت میگیره، مثلا ممکنه یک فاصله 20 روزه باشه یا ممکنه یک سال طول بکشه، تو این فاصله باید پناهجو چه کار بکنه؟ این بخش رو میخواییم بریم جلو.
ببینید، یک زمانی بود که دوستانی که پناهنده میشدن خیلی سریع رجیسترشون میکردن و سوالای زیادی ازشون نمیپرسیدن. بیشتر سوالها رو میپرسیدن خیلی کوتاه و کم، به خاطر اینکه بدونن چه نوع پناهنده هستن. امروز به خاطر دلایل مختلف این دوستان رو خیلی ازشون سوال میکنن، سوالهای مختلف، و به نظر من یه جوری اینترویوشون میکنن. و اگه مقایسه کنیم با زمان به اصطلاح قدیم، به نظر من یه جوری اینترویوشون میکنن و اسمشو گذاشتن رجیستر کردن، چون خیلی ازشون سوالها میپرسن و اینها هم به خاطر اینه که اون رو رجیستر میکنن، روز اینترویو اینها رو مقایسه میکنن یا بعد از اینترویو اینها رو مقایسه میکنن با همدیگه، که این پناهجوی که تازه وارد سوئد شده بود زیاد اطلاعات نداشت چه چیزهایی رو توضیح داده بود و چه جوری این سوالها رو جواب داده بود. اگه بخوایم درباره سوالها صحبت کنیم، خب ببینید سوالها خیلی مختلف هستن، نمیشه گفت مثلا این سوالها رو میپرسن. هر ایجنتی یه نوع سوالهایی رو میپرسه و یکم سخت بگیم اکسکت چه سوالهایی رو میپرسن، ولی سوالها میتونه درباره به اصطلاح از کدوم کشور میان شروع بشه، مشکل هاشون چی هست، برای چی اومدن پناهنده بشن، آیا توی کشور خودشون کسی یا خود دولت دنبالشون هستن، با کیا زندگی میکردن، با کی زندگی میکردن. البته این سوال رو خیلی مهمه این سوال، و این رو از همه کسانی که میخوان چه پناهنده چه مهاجرت میکنن اینجا و چه یا درخواست ویزا هم میکنن میپرسن، چون اگه در آینده بخوان مثلا خانوادهشون رو دعوت کنن همیشه بدونن از اول اینها چی گفتن، آیا با هم دیگه بودن یا نه. اینم بستگی برمیگرده به نشون دادن وابستگیشون. این نوع سوال ها هستش که میپرسن برای اینکه بتونن اینها رو مقایسه بکنن روز اینترویو. ولی اینکه بخوام بگیم اکساکت چه سوال هایی میپرسن، سوال ها خیلی مختلف هستش و هر مأمور اداره مهاجرتی هم یه بخشی از اون سوال ها رو میپرسه، ولی کلا برمیگرده به اتفاقاتی که براشون اومده. شاید حتی بعضی از مأمورها بخوان وارد شن توی اون موضوع هایی که چه وقت چه سال چه روزی این اتفاقات افتاده، برای اینکه روزها رو هم بخوان مقایسه کنن با هم دیگه. بعدن راه ترک کردن وطن رو میپرسن، چجوری اومدید و حتی کی رسیدید سوئد، و تا آخر کجا هستید و کجا زندگی میکنید، آیا نیاز دارید که ما کمکتون کنیم برای اینکه پلاسیرات بشید مثلا توی کمپی یا جای.
و وقت جناب آقای اصلی، امکان این وجود داره که در خلال همین این اینترویو ساده اولیه به غیر از موضوع دابلین، اداره مهاجرت همونجا به همین نتیجه برسه که این پرونده غیر قابل بررسیه و پرونده ریجکت بکنه؟
برای یک پناهنده نه، نباید این اتفاق بیفته. برای پناهنده نباید این اتفاق بیفته. اون شخصی که اونجا رجیستر میکنه نباید این چنین تشخیصی رو بده. این کار ایشون نیستش. و این دوست عزیز پناهجو باید مثل هر انسانی تو این کره زمین اجازه خودش رو داشته باشه که به کیس خودش کاملا بررسی بشه و به نیاز به دادن پناه به این شخص بررسی بشه از نظر مسئولین اداره مهاجرت.
درسته. حالا سوالا تقریبا فرمودین سوالا رو. حالا از پروسه همین رجیسترین که خب یه کارت الاماکورت صادر میشه براشون، یه کارت بانک صادر میشه اگر اشتباه نکنم، و بله، در واقع نامشون ثبت میشه و به عنوان یک فرزند پناهجو در سیستم اداره مهاجرت ثبت میشن، تا زمانی که دوباره نامه دریافت بکنن که بیاید برای فلان تاریخ مثلا تشریف بیارید برای مصاحبه، توی این از امروز که رجیستر شدم تا روزی که مصاحبه دارم چه مسئولیتی به عهده من پناهجو هست؟ چه کار باید بکنم که اون اینترویو یا اون مصاحبه به خوبی برگزار بشه؟
خب ببینید، اولین کاری که باید انجام بدن اینه که سعی کنن زیاد به این و اون گوش ندن، چون که هم اذیت میشن هم یه جوری گیج میشن، چون هر کسی یه چیزی میگه، شاید یکی درستشو بگه ولی دوباره یکی دیگه میاد یه حرف دیگه میزنه. بنابراین دوباره خیلی مهمه که با وکیلشون صحبت کنن، و خیلی از وکیلها شاید زیاد حالا وقت نداشته باشن یا به هر دلیلی نخوان خودشون بهشون اطلاعات کامل و درست و قانونی رو بدن، ولی بالاخره خود پناهجو باید این رو بخواد از وکیل خودش. زیاد کاری نمیتونه بکنه به جز اینکه اطلاعات خوب رو داشته باشه و منتظر باشه برای اینکه صداش کنن. برای اینترویو. و مهم، خیلی مهمه و متاسفم که این چیزها رو میبینم بعضی موقع که دوستان عزیز توضیح میدن که ما وکیل خودمون رو روزی که رفتیم پیش اداره مهاجرت برای اینترویو 10 دقیقه قبلش دیدیم، یا اصلا تو همون سالن بودیم وکیل، اصلا نمیدونستیم که این وکیل وکیل ما هستن تا مأمور اداره مهاجرت اومد و اسم منو صدا کرد. اون موقع یک شخصی بلند شد و گفت من وکیل ایشون هستم. خب این یه چیزیه که واقعا برای من عجیبه و نباید چنین چیزی اتفاقی بیفته توی سوئد.
یعنی به طور واضح‌تر این که رابطه تنگاتنگ بین پناهجو و وکیل میتونه اون جلسه اینترویو رو که حالا راجبش توضیح خواهید داد شما به خوبی پیش ببره و احیاناً سوال اینجا دو تا سوال به وجود میاد. یکی این که آیا وکیل همزبان چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در اون جلسه، با توجه به اینی که معمولاً افراد پناهجو زبان سوئدی خوبی ندارن؟
بله.
و دوم اینی که معمولاً این مدت انتظار که انتظار ساده‌ای هم نیست برای دوران پناهجویی، از چقدر حد اقلشه و تا چقدر ممکنه طول بکشه؟
ببینید یه وکیل توی خود این اینترویوی که انجام میشه شکل بزرگی شاید از چشم یک پناهجو نداشته باشه، چون وکیل حق نداره زیاد حرف بزنه. اون روز روزیه که اداره مهاجرت میخواد سوالهای خودش رو از این شخص پناهجو بکنه، بپرسه، و این شخص میخواد دلیلهای خودش رو توضیح بده. بنابراین وکیل نقش آنچنانی در دفاع کردن اون روز نداره. وکیل اونجاست که بشینه و گوش بده، یک، که تمام دلیلهای این موکل به طور عالی به طور احسن داره داده میشه به اداره مهاجرت. وکیل شخص موظف اونجا گوش بده و ببینه که هیچ جایی هیچ دلیلی از دست نرفته. چون خب این شخص، ببینید، شخصی که اومده اینجا و پناهجو شده، خب هر روز که نمیره توی اداره مهاجرت. ما وکلا وقتی مثلا میریم اداره مهاجرت دستمون نمی لرزه، پامون نمی لرزه، ناراحت نیستیم، ولی این دوستان عزیز هستن، چون که خب عادت ندارن. خب بنابراین براشون روز سختیه. ما اونجا هستیم، داریم کار میکنیم، اونا همه زندگیشون به اون روز
بستگی داره.
بنابراین امکانش خیلی زیاده که تو این استرس، تو این استرسی که هستش، چیزی از دست بدن، جایی رو، دلیلی رو، حرفی رو خوب نتونن برسونن. بنابراین این یکی از مهمترین کارهای وکیله که بتونه اونجا تسلط داشته باشه، حواسش باشه، هی گوش بده به سوالها، به جوابها. و اونجا تموم نمیشه، صحبتی که موکل، یا بهتر بگم پناهجو، داره اونجا به زبان خودش توضیح میده، مترجم چجوری داره اونو تعلق میده به سوئدی، به اداره مهاجرت. همون جمله آیا به همون نوع و به همون طوری که این پناهجو داره میگه، آیا داره داده میشه، ترجمه میشه به سوئدی، به اداره مهاجرت؟ این خیلی مهمه. بارها بارها شده که خود من، وکلای دیگه که این زبان رو بلد هستن، میتونن دخالت کنن و بگن لطفاً سوال رو دوباره بپرسید، چون اینطوری نیست. و اون موقع وقتی این کار انجام میشه، همه حواسشون جمع میشه.
من خودم میونه کلام شما میونه کلامتون، من خودم خاطرم هست زمانی که اینترویو میشدم، وکیل همزبان داشتم و در واقع میخوام راجع به نقش مترجم صحبت بکنیم. شاید بیش از چند بار، مثلا شاید 10 بار اتفاق افتاد که در طول زمان که من داشتم توضیح میدادم سوال رو و در واقع جواب اون سوال اداره مهاجرت رو میدادم، مترجم منم داشتش این را ترجمه میکرد، 10 جا شاید اتفاق افتاد که وکیل من اونجا دخالت کرد و گفتش که موکل من اینجا اینو گفت اینو نگفت و تصحیح کرد مترجم رو، و این خیلی به نفع پرونده من بعدن تموم شد که اگر که اون اشتباهات صورت می گرفت، یعنی اون اشتباهات درج می شد در پرونده من، بعدن ما دوچار مشکل می شدیم، چون چند تا تاریخ بود که اینها مثلا تاریخ هایی که من گفته بودم تاریخ شمسی بود و بعد اون به میلادی ترجمه کرده بود و این اختلاف تاریخی 21 ساله تمام حساب کتاب اداره مهاجرت رو به هم می ریخت. به همین جهت در واقع این دخالت وکیل من در پرونده شخصی خود من بسیار تاثیرگذار بود. حالا ما بایستی یک جلسه هم جداگانه از شما تقاضا بکنیم که راجع به نقش خود مترجم در و اینی که آیا اداره مهاجرت و یا افراد پناهجو این حق انتخاب رو دارن برای مترجم یا خیر، و آیا اداره مهاجرت از مترجمین حاضقی استفاده میکنه یا نه، هم صحبت بفرمایید. ببخشید که شما رو قطع کردم.
خواهش میکنم. بله، این داشتیم درباره نقش وکیل صحبت میکردیم و خب همون جوری که شما هم خوب توضیح دادید، واقعا خیلی مهمه این موضوع که بتونه دخالت کنه و اون جایی که باید اصلاح بشه اصلاح کنه و که اون صحبت و اون دلیل و اون جمله‌ای که این پناهجو میخواد توضیح بده و برسونه به اداره مهاجرت به همون شکل برسه بهشون که معنای این خطر و واقعیت این خطری که این شخص رو تهدید میکنه رو بتونه نشون بده به اداره مهاجرت، وگرنه خب معلومه که کیس قبول نمیشه و احتمال اینکه کیس رو بخوان رد کنن خیلی زیاده. همون جوری که گفتم، بله، خب ببینید طبیعتاً خیلی مهمه که شخصی که براش این روز اینترویو، واقعاً خودتونم توضیح دادید الان، گفتید شما میتونید منو درک کنید الان و دوستای دیگه که این اینترویو رو انجام دادن، خب این یه روز خیلی مهمیه برای همه دوستان و اگر وکیلشون رو تا حالا ندیدن، اصلا نمیدونن کی وکیلشون هست، یه اسمی روی ورقه بوده نمیدونن کیه و این آقا یا این خانم رو 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از این اینترویو دیدن، خب با اون جرأتی که شاید یکی دیگه که حالا وکیلش رو یک بار دو بار دیده، ازش اطلاعات قانونی گرفته، اطلاعات به اصطلاح قانون درباره سوئد رو گرفته، میدونه چه اتفاقی میخواد براش بیفته توی این مصاحبه، خب این شخصی که اینها رو این اطلاعات رو نگرفته با یه اعتماد به نفس شاید خیلی ضعیفتری وارد بشه، با یه ترس ضعیفتری وارد بشه توی اینترویوش و شاید میتونست بهتر صحبت کنه، قویتر صحبت کنه و به خاطر اینکه این سرویس از طرف وکیلش نرسید بهش، شاید اونجا نتونه صحبتهای خودش رو به اون طوری که نرمالش میتونست انجام بده و واسه همین این خیلی مهمه که حتما پافشاری کنن و بتونن وکیل خودشون رو از قبل ببینن و این اطلاعات رو بگیرن و اون زمانی که اینترویو میشه با همدیگه بتونن اونجا به بهترین راه بتونن این اینترویو رو انجام بدن. بله. چیزی هم که مهم هستش اینه که هر لحظه خیلی میشنویم، من وکیلم یک شخص افغان بود و متاسفانه نمیتونه صحبتهای من رو خوب بشنوه، یا وکیل من یک شخص ایرانی بود و من دری صحبت میکنم نمیتونست بفهمه، خوب نتونست صحبتهای من رو به صلاح ارائه بده، یا دوستان آذریمون که پافشاری میکنن، ما مترجم به اصطلاح، ببخشید من گفتم وکیل، منظورم مترجم بود.
بله.
مترجم به اصطلاح آذری میخواستم از آذربایجان برامو، از باکو مثلا یه شخصی رو آوردن، یا مترجمون ترک ترکیه بود. خب اونجا باید اگر وکیل خودش دیرکت اون جلسه اینترویو رو قطع نکنه و درخواست جدید بکنه، خود موکل باید اینو بخواد، خود پناهجو باید اینو بخواد. این حق دوستای عزیز ما هستش.
من خودم باز خاطرم هست که اولین سوالی که توی اون جلسه اینترویو از من شد همین بود که آیا صحبت‌های مترجمت رو متوجه میشی یا نه.
بله،
این خیلی مهم. بله. بود.
بله، این خیلی مهمه و متاسفانه حالا یه ایرادی هم من همیشه درباره این چیزا صحبت میکنم، هرچند ربطی به قانون نداره ولی خیلی مهمه. ما یه مشکلی داریم کلن این به سیستم به اصطلاح ادبی یا حالا چجوری بگم به فارسی اینو برمیگرده، یا میترسیم یا خجالت میکشیم. الان اگه من بگم مثلا من اینو نمیخوام، شاید با من دشمنی بکنن، شاید مثلا کیسم خراب بشه. حالا نه، من چیزی نمیگم. این حق ماست. اگه مترجم خوب نمیتونه صحبتهای شما رو توضیح بده، ترجمه کنه، این حق ماست که بگیم نه من متوجه نمیشم خوب، ما لهجه هامون فرق میکنه با هم دیگه. ولی بعضیامون مثلا از دوستای عزیزمون به خاطر حالا رودروایستیه، به خاطر خجالت، به خاطر ترس، هرچی هست، این کیس رو ادامه میدن و خب ضربه‌ای به هیچ کس به جز خودشون نمیزنن. این چه توی انتخاب وکیل، چه توی اوکی دادن به مترجم توی مصاحبه، حق دوستای عزیزمون هستش که دایرکت بخوان این رو و بگن که نه، ما وکیل خودمون رو انتخاب کردیم، ایشون رو میخوایم انتخاب کنیم، یا نه من صحبتهای این مترجم رو خوب متوجه نمیشم چون لهجهشون با لهجهی که از جایی که ما میایم فرق میکنه.
بله، بسیار عالی. جناب آقای اصلی، مدت انتظار از زمانی که رجیستر میشن تا زمانی که اینترویو انجام میشه معمولاً چقدر هست؟ آیا زمان مشخصی داره یا نه؟
متاسفانه نه، همه چیز برمیگرده به حالا اون ادارات و اون پرونده ها و اون اوج کاری که به اصطلاح هستش و نمیشه گفت. واقعا موکل هایی هستن که شاید یک سال خوردهی منتظر اینترویو و روند را افتادن پرونده ها هستن. بعضی از موکل ها حالا نه، خیلی زودتر کیسشون را افتاده، اینترویو رفتن و جواب گرفتن. متاسفانه نمیشه چیزی گفت و هرچی هم که توی سایت اداره مهاجرت مینویسن و خودشون اعلام میکنن، با وقتی مقایسه میکنیم با واقعیت یه چیز دیگه نشون میده. بنابراین نمیشه چیزی گفت درباره زمان به اصطلاح بررسی و زمان اینکه کی این اتفاق انجام میفته.
درست. سوال بعدی هم که برای من به وجود میاد اینی که کلن جلسه اینترویو از چند نفر تشکیل شده، یعنی اینکه به غیر از خود پناهجو چه افرادی توی اون جلسه حضور دارن و به چه صورت انجام خواهد شد؟
درسته. خب طبیعتا کسانی که نقش اصلی رو دارن توی یک چنین جلسه‌ای، خود مأمور اداره مهاجرت هستش که این جلسه رو به اصطلاح انتخاب کرده با همکاری با وکیل. بعد خود پناهجو که واقعا روز ایشون هستش برای اینکه بتونه دلیل‌های خودش رو به طور واضح توضیح بده، مترجم هستش و وکیل پناهجو هستش. بعضی موقع ها اداره مهاجرت یک سری افرادی رو دارن که میخوان آموزش بدن و میپرسن از فرد پناهجو که اوکی هستش که ایشون اون پشت نشست بشینه و گوش بده به این اینترویو برای اینکه یاد بگیره. ولی کلن کسای دیگر رو سعی میکنن راه ندن توی به اصطلاح این جلسه ها،
به اضافه یک مترجم که در واقع در جلسه حضور داره و صحبت ها رو ترجمه میکنه.
بله مترجمم بله اونجا هستش.
بعد برای افرادی که خانواده هستن، فرزند یک پدر، مادر و دو تا فرزند رو حساب بکنیم، یک خانواده 4 نفره، آیا همشون به اتفاق اینترویو میشن یا اینی که نه به صورت جدا جدا همسر و یعنی زوجین جداگانه و احیانا بچه ها هم آیا مورد مصاحبه قرار میگیرن یا نه؟
یعنی اتفاق فکر کنم هیچ وقت یا خیلی بگم کم میفته که همه خانواده رو با هم بیارن و باشون صحبت کنن. نرمالش اینطور هستش که میذارن کسی که بعضی موقع میذارن خودشون انتخاب کنن کی اول شروع کنه، بعضی موقع ها هم هستش که این مأمور اداره مهاجرت خودش انتخاب کرده که اول میخواد با مرد خانواده یا خانم خانواده اول صحبت کنه، ولی اینها رو جدا میکنن و ازشون جداگانه سوالهاشون رو میپرسن و این اینترویو رو ادامه میدن. از بچه ها سعی میکنن هر چقدر کمتر سوال بپرسن، سوالهاشون زیاد درباره خود مسائل پناهندگی نیست و این باعث خوشحالی است، چون خب اونا هنوز بچه هستن، براشون مشکله بتونن جواب بدن یا اصلا اون محیط اداره مهاجرت براشون خیلی سخته که اونجا باشن. بنابراین سعی میکنن خیلی آروم و خیلی سوالهای ملایمی داشته باشن با اونها، شاید کی اومدید سوئد یا مثلا چند وقت اینجا هستید، مدرسه میرید، اینجور سوال ها رو مثلا بیشتر سعی کنن ازشون بپرسن.
بله بسیار هم عالی. خب 31 دقیقه هست که تقریبا با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، من یک عالمه سوال دارم، اگر که موافق باشین ادامهش رو بذاریم برای هفته آینده که من زنگ خواهم زد خدمت شما و بقیه سوال ها رو خواهم پرسید. در ضمن تعدادی پرسش رو هم برای شما فرستادم توی کانال تلگرامیتون که اگر که فرصت کردید در جلسه آینده به اونها هم پاسخ بدید.
حتما منم آماده هستم که جواب اون سوالهای شما رو بدم و در خدمت دوستان باشیم.
تشکر میکنم. اگر ممکنه و صلاح میدونین شماره تماس با خودتون رو هم اعلام بفرمایید که اگر دوستان ما خواستن که یعنی دوستان پناهجومون خواستن که از معلومات شما بیشتر استفاده کنن یا احیانا سوالاتی رو داشتن به هر حال بتونن که با شما هم در تماس باشن و همینطور شما رو به عنوان وکیل خودشون انتخاب بکنن.
حتما بسیار عالی. دفترمون شماره 08-68-40-55-55. دوستان میتونن تماس بگیرن و امیدواریم که بتونیم بهشون کمک کنیم. در ضمن برای دوستانی که فقط یه سوالی دارن و میخوان یه جوابی بگیرن میتونن یا از طرف فیسبوک دفتر یا از خود سایت، ما یه بخشی داریم به نام بررسی به پرونده ها قسمت فارسیش، یا بله. کیس ریویو قسمت سوئدی و انگلیسیش، میتونن اونجا سوال هاشون رو بنویسن و ما در فرصتی که به اصطلاح پیدا بشه سریع سعی میکنیم جواباشون رو بدیم و در خدمتشون باشیم.
خواهش می‌کنم آدرس وبسایتتون رو هم لطف می‌فرمایید جناب آقای اصلی.
بله، وبسایتمون www.hila.sa هستش.
بسیار عالی، دستتونم درد نکنه. تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه امروز و به امید گفتگو در هفته آینده. ایام خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که تک تک پناهجوهایی که کنار شما هستن با موفقیت کیساشون رو در واقع ببرن از اداره مهاجرت و دارای اقامت دائم بشن.
مرسی و امید، ما هم همین امید رو داریم. خیلی ممنون.
قربون شما، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
مرسی. خداحافظ.